بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثالثه دوره فشرده، حلقه ثانیه دوره فشرده، جلسه 41 قاعده منجزیت علم اجمالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحث ما در قاعده منجزیت علم اجمالیه. شهید صدر رحمت الله علیه تصویر علم اجمالی رو در همون اوائل گفتن. یه بحث اساسیه که اصلا کلن تصویر قدر، حقیقت قدر و حقیقت ماهیت علم اجمالی، این بحثاش در واقع میشه جزء مبادی علم اصول و خود این بحثای منجزیتش و تنبیهات علم اجمالی باید در اینجا بحث بشه. ما با ایلاجنم یه بحثی داشتیم که چیکار کنیم، بالاخره تنبیهات رو جدا از علم اجمالی بحث کنیم. ایشون راضی کردیم که باز جدا بحث کردن تنبیهات خودش یه بحث مستقل میشه، مشکل میشه، باز از افراد با فاصله مثلا 25 جلد بخوان مطالب نگاه کنن از ذهنشون ممکنه بره. لذا اینا رو از بحث براءت برداشتیم. مشهور بعضی از بحث علم اجمالی رو که اونایی که نسبت به اصل منجزیت در خود بحث علم اجمالی و در مقدمات در ضمن بحث قطع مطرح میکنن، همینطور که تقریبا آقای صدی کار کردن، بحثای جریان براءتش و اونایی که مربوطه به جریان اصول عملیه در اطراف رو در بحث اصول عملیه بعد از بحث براءت بحث میکنن. خلاصی از اون جاییه که بالاخره هنوز تو علم اصولی بحثای انسجام و نزجی پیدا نکرده که بالاخره بشه یک پارچه کرد یا نه. ما ایشون راضی کردیم که همه بحثا رو بکشونن بیارن همه رو تو فلسفه یک جا بحث کنن. لذا دو جلد علم اجمالی قرار دادیم، یکی ماهیت علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی رو تو جلد اول بحث میکنیم، فروع علم اجمالی رو توی جلد مستقلی بحث میکنیم. خب آقای صدر اینجا وارد همین بحث منجزیت علم اجمالی میشن. میگن تا حالا ما در اصول عملیه هرچی عرض کردیم از قاعده عملیه اولیه و قاعده عملیه ثانویه که قاعده عملیه اولیه در نزد ایشون احتیاط عقلی و قاعده عملیه ثانویه براءت شرعی و تلخیص مولا در اطراف شده بود، این نسبت به شک بدویه. ولی در موارد علم اجمالی باید بیایم بررسی کنیم در دو مرحله. اول ببینیم که اصلا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست، که عرض کردم این بحث رو مشهور در ذبل منجزیت قطع بحث میکنن. آقای صدر اونجا فقط یه تحلیلی از علم اجمالی دادن، همین مقدار، ولی دامنه منجزیت علم اجمالی رو بررسی نکردن. اینجا هم مسالک مختلف در دامنه منجزیت علم اجمالی رو بحث نمیکنن. اینجا دو تا مسئله اساسی وجود داره، مثلا بعضیا مثل آغازی ها اقتضائیان، علت تامه‌ای ان، بعضیا مثل مرحوم شیخ و مشهور علت تامه‌ای نیستن، اقتضائی ان دیگه. آیستدی اصطلاحات و اینها رو بحث نمیکنن، اکثر اینها رو میذارن برای تفصیلاتش برای حلقه ثالثه. اینجا خیلی خلاصه بحث میکنن و یه بحث بسیار مهمی هم که در حلقه ثالثه آیستد خوب بحث میکنن و جزو در واقع اون نکات برجسته ما. هر وقت میخوام یه جایی مثلا فرق بین حلقات رو واقعی کتاب بگیم که اساتید بفهمن چقدر فرق میکنه، همین بحث ماهیت علم اجمالیه. شایسته اونجا نظر محقق عراقی رو میگن، نظر محقق اصفهانی رو میگن، خودشون یه نظر رو برمیان، نظر مرحوم آخوند میگن. جالبیه که نظری که ایشون در مورد مرحوم آخوند در مورد ماهیت علم اجمالی میگه، مرحوم آخوند تو خود علم اجمالی رو نمیگه. یعنی طلبایی که کفایه میخونن نمیدونن، 99%شون نمیدونن نظر مرحوم آخوند در مورد ماهیت علم اجمالی چیه. در این ضمن بحث واجب تأخیر اونجا مرحوم آخوند وقتی میخواد اشاره بکنه میگه که عده اشکال کردن، میگه واجب تأخیر به فرد مردد تعلق میگیره. بعد اونجا عده میگن که آقا نمیشه به فرد مردد چیزی تعلق بگیره. مرحوم آخوند میگه علم اجمالی که امر حقیقی و تکوینیه به فرد مردد تعلق میگیره، چی برسه به وجوب تأخیر که امر اعتباریه. اونجا معلوم میشه مبنایشونی که به فرد مردد تعلق میگیره، تو خود بحث علم اجمالی بیره مرحوم آخوند نمیشه. ولی آیستد خیلی اونجا قشنگ اینها رو بحث میکنه، جمع جور میکنه، مطرح میکنه و نظریه مختلفی که در مقام وجود داره. اینا همش ماره حلقه ثالثه است. حلقه ثالثه بحث علم اجمالی جزو بهترین مباحث حلقه ثالثه است. بعد از بحث آیستد تو همین حلقه ثانیه مستوفا بحث کرده، خیلی چیزی برای حلقه ثالثه نمیمونه، تکرار بحثه، ولی بعضی از بحثات نسبتش مماوس حلقه ثانیه خیلی فرق میکنه. یکیش همین مباحث و تنبیهات علم اجمالیه که اونجا آیسد اینا رو پروپیمون بحث میکنه و جز نکات خوبه. اگه من قرار باشه که رفقا بعضی اصرار کرده که مثلا یه دوره 60-70 جلسه یا 50 جلسه از حلقه ثالثه بگیم، نکات اضافه بر حلقه ثانیه که طلبه‌ای که دوست داره سریع‌تر برن حلقه ثانیه با اون 50 جلسه رو بخونن، خارج شرکت بکنن، قطعاً بیش از 10 جلسهش مربوط به همین مباحث علم اجمالی میشه. از اون محدوده مثلا 50-60 جلسه شاید 10 جلسهش رو اضافات علم اجمالی آرشد نسبت به اینجاست که بسیار دسته‌بندی خوب، ذهنیت منسجم و مختنمی. حالا ببینیم سر این مقداری که آرشد اینجا بحث میکنه. بحث دو تا مرحله است. اول باید بحث بکنیم ببینیم آیا علم اجمالی تنجیز دارد، به تعبیر ما به مقتضای عقلیله و خلیه و نفسه علم اجمالی میزان تنجیزش چه مقداره، درست شد؟ بعد میزان تنجیزش که فهمیدیم، تو رتبه بعدی باید ببینیم که رابطه بین اصول عملیه با این علم اجمالی چقدره. اصول عملیه میتونن تنجیز علم اجمالی رو بردارن یا نمیتونن تنجیز علم اجمالی رو بردارن. الان میام تو رتبه اول که بخواهیم ببینیم علم اجمالی به خودی خود چه مقدار تنجیز داره. تعریف علم اجمالی رو آیسد اینجا که خیلی مهمم هست واردش نمیشن، همون تعریفی که در مقدمه گفتن در واقع علم اجمالی علم به یک جامعه و شکوک به تعداد افراد. اگر میدونم یکی از این 5 ظرف نجسه، پس علم دارم به جامعه نجاست احد اناعات الخمسه و شک دارم در نجاست اناع اول، اناع دوم، اناع سوم، اناع چهارم و اناع پنجم. در واقع اینجا یک علم به جامعه به اضافه 5 شکی که نسبت به نجاست اناعات پنجگانه وجود داره. در علم اجمالی که ما اینجا بحث میکنیم همه رو احتمالات رو بسیط میگیریم، یعنی فرض میکنیم احتمال نجاست هر کدوم هم مساویه. فعلا توی بحثایی که مد نظر ماست خیلی احتمالا بالا و پایین بشه فرق نمیکنه، مگر توی فروض خاصی که اطمینان بعدم درست کنه. این فروض علم اجمالی یه فرضای خاصی شه که تعدد حسابات با هم فرق میکنه. اگه احتمال نجاست 70% بدیم و 30% بدیم در نتیجه ممکنه تاثیر، ولی توی فروض متعارف ما نه، علم اجمالی از این لحاظ تأثیری نداره. کل ما تقدم کان فی تحدید الوظیفه العملیه فی حالات شکل بدوی المجرد عن العلم الاجمالی، هر آنچه تاکنون گفتیم در مورد تعیین وظیفه عملیه در حالات شک بدوی بود که همراه علم اجمالی نیست. و قد نفترض الشک فی اطار علم الاجمالی، گاهی وقتا ما فرض میکنیم که شک ما در دامنه علم الاجمالیه، ولی علم الاجمالی تعریفش چیه؟ که ما عرفنا سابقا علمون بل جامع ما شکوکن به عدد اطراف العلم، یک علم به جامعه با 5 تا شک به عدد اطراف علم اجمالی. و کل شکن یمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع. شک یعنی چی؟ شک یعنی احتمال میدیم به یک میزان و درجه وجود جامعه رو در این فرد. وقتی 5 تا ظرف باشه احتمالا مساوی باشه، یعنی 20% احتمال داره ظرف یک نجس باشه، 20% 2 3 4 5 هر کدوم احتمال انطباق جامعه درشون هست. هر چه تعداد افراد بیشتر باشه این احتمال پایین تر میاد. و مورد کل واحد من هذه الاحتمالات، هر مورد تطبیق یک احتمال و مسب و متعلق هر شکی رو یسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالی، یعنی در عین ظرف عنا شرقی یک طرف، عنا غربی یک طرف. و الواقع المجمل ارن مردد بینهما، او یه نجاستی او دو تا ظرف نجس فلبه هو المعلوم بالاجمال. دو تا اصطلاح مشخص شد که این دو تا اصطلاح خیلی در بحث های الان ما زیاد به کار میره. ما دیگه با عنوان علم اجمالی خیلی کار نداریم، همش کارمون با از شک در اطراف علم اجمالیه و معلوم بالاجمال، یعنی اون میزانی که فلبین یقین داریم. در 100 تا ظرف وقتی 8 تا رو یقین داریم نجسه، معلوم بالاجمال ما نجاسه در 8 تا ظرفه، اطراف ما فت طرفه. و الکلام فی تحدید الوظیفه العملیه تجاه الشک المقرون بالعلم الاجمالی طارتا یقع بلحاظ حکم العقل و به قطع النظر عن الاصول الشرعیه المؤمنه کاصاله البراءه، یه بار بلحاظ حکم عقل و به قطع نظر از اصول مؤمنه شرعیه مثل اصاله البراءه میخوایم بحث کنیم ببینیم مقتضای عقل چه مقدار تنجیز برای علم اجمالیه. و اخرى یقع بلحاظ تلک الاصول، که ببینیم آیا علم اجمالی تنجیزش برداشته می شود به وسیله ادله مؤمنه مثل براءت یا نه. مقامانه، پس هنا مقامان. مقام اول منجزیت علم اجمالیه. خب نگاه کنید، یه چیز مورد قبول همه است، همه میدونن که علم اجمالی به میزان جامع تنجیز داره، درست شد؟ حالا سوال سر اینه که اون چیزی که واقعا منجزه چیه؟ مثالمون رو این قرار میدیم که ما میدونیم که یا نماز ظهر واجبه در ظهر روز جمعه یا نماز جمعه. فرضاً بگیرید که نماز ظهر در ظهر روز جمعه واجب باشه، در زمان غیبت برگزاری نماز جمعه اشکال داشته باشه، درست شد؟ خب در این صورت چی برای ما واجبه؟ آیا واجب نماز ظهر واقعیه که لازمه بعضی از تحلیل ها در علم اجمالی همینه؟ بعضی ها میگن که در مورد علم اجمالی، در واقع علم اجمالی به واقع تعلق گرفته، رویت مشکوکه، مرئی اینجا واضحه. محقق عراقی میگه این دقیقا مثل یکی یک شبحی از دور میاد، ای که از دور داره میاد، خب بالاخره یا گاوه یا آدمه دیگه، درست شد؟ مرعوب وجود خارجی که از دور داره میاد که مردد بین گاوه آدم نیستش که، یا گاوه یا آدمه، شما خوب نمیتونی ببینی. در علم اجمالی رؤیت شما مردده و الا متعلق علم اجمالی معلومه، تعلق گرفته این نگاه شما الان در واقع چی رو داره شما میبینی؟ شما داری گاوی رو میبینی ولی تشخیصش نمیدی. در مورد علم اجمالی هم در واقع معلومه بالاجمال شما حقیقتاً چیه؟ همون نماز جمعه است، برای شما مشتبه شده با نماز ظهر، برای شما مشتبه با نماز جمعه شده دیگه. حالا اینا همه چیزی گفتم دیگه، بقیه رو تطبیق به تحلیلا کار ندارم، ولی اینا هر کدومی که این نظر دادن و اون نظر دادن اکثرا بر اساس چیه؟ بر اساس اون عرض کنم خدمت شما تحلیلی که از علم اجمالی دارم. پس یه نظریه که خب نماز ظهر که واقعا واجبه، علم اجمالی ما به نماز ظهر تعلق گرفته، ولی چون ما در مقام امتثال نمیتوانیم آنچرا که علم حقیقتا به آن تعلق گرفته امتثال بکنیم، در مقام امتثال واقع برای ما نماز ظهر منجز شده، ولی من برای که نماز ظهر منجز را بیاورم باید جمعی اطراف را بیاورم. اگه هم ظهر و هم جمعه را نیارم امتثال یقینی مستطیع فراغ یقینیه، یقین حاصل نمی کنم که آنچرا که به عهده من آمده است من چیکار کردم انجام دادم. پس در مرتبه منجزیت تنجیز رفته روی واقع، ولی لازمه امتثالشه که من جمعی اطراف رو بیارم، ولی جمعی اطراف تنجیز نشده. یکی دیگه میگه نه آقا، رابطه علم اجمالی و شک شما نسبت به این طرف و اون طرف یکیه، همون مقدار که برای شما احتمال واقع بودن سمت راست میره به همون میزان احتمال واقع بودن سمت چپ میره، برای شما فرق نمیکنه. پس علم اجمالی چون 50% احتمال ظرف سمت راست با 50% احتمال سمت چپ به یه اندازه احتمال داره مطابق با واقع باشد، علم اجمالی هر دو تا رو به یک اندازه تنجیز میکنه. پس خود علم اجمالی ابتدیان هم ظرف راست رو تنجیز میکنه هم ظرف چپ رو تنجیز میکنه، یعنی تنجیز روی هر دو طرف رو آیت اینجا ذکر نمی‌کنه، ان شاءالله حلقه آینده خواهیم گفت. اینا میشن علت تامیه، یعنی خود علم به تنهایی علت تنجیز هم ظرف سمت راست و هم علت ظرف سمت چپه. پس بنابراین دیگه طبقه مبنا معنا نداره که مولا بخواد بیاد در اطراف یا در یکی از اطراف ترخیص بده، چون منجزه بالعقله. مبنای سوم که هست مبنای صحیح رو می‌دونن، میگن نه آقا، علم رفته روی جامعه، به میزان جامع علم اجمالی تنجیز میکنه، درست شد؟ خب پس بنابراین به میزان جامع شما باید حتما امتثال بکنید. کی به میزان جامع امتثال مخالفت میشه؟ او زمانی که هر دوتا رو ترک کنید. اگر هر دوتا رو ترک کنی قطعا جامع رو ترک کردی، اسمش رو میذارن حرمت مخالفت قطعیه. طبق این مبنا مخالفت قطعیه حرام است، به خاطری که جامع رو شما حق نداری ترک بکنی، ولی یکی رو دون دیگری نه، این میشه موافقت احتمالی. اگه یه طرف رو مرتکب بشی طرف دیگر مرتکب نشی موافقت احتمالیه. مخالفت قطعیه حرامه، ولی موافقت احتمالیه چی؟ موافقت احتمالیه بعد ببینیم مبنامون اینجا چجوریه. اگر موافقت احتمالیه چون او طرف دیگه هم مشکوکه، طبق مبنای حق و تایی آیست ملتزم باید بشیم، باید حتما، چون احتمال تکلیف در طرف دیگر هم هست، عقل میگه باید چکار بکنید، باید حق و تایی بشه و او طرف رو بیاری. قبه قابلا بیانی ها میگن نه آقا، یک طرف رو قطعا باید ممتثل باشی، ولی طرف دیگر چی؟ طرف دیگر رو میتونی ترک بکنی. موافقت قطعی واجب، ولی مخالفت احتمالی اشکال نداره. فقط البته حالا آیسان اینجا ولش میکنه، اونها قائل به نیستن که یکی رو بگی بخود دیگری ترک کن. چرا؟ به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجحه، شما نمیتوانی یک طرف رو برای یک طرف دیگه ترجیح بدی. حالا اون بحث جای خودش، ولیکن نسا
که دو طرف رو انجام میده عامل اصلی میگه دو طرف باید باشه چیه؟
میگه چون به میزان کاشفیت علم اجمالی نسبت به ضعف، میگه علت تنجیز علم تفسیری چی بود؟ کاشفیتش بود دیگه. علت تنجیز علم اجمالی هم کاشفیتشه. و میزان کاشفیت علم اجمالی نسبت به واقع بودن انا شرقی با میزان کاشفیتش نسبت به واقع بودن انا غربی به یه اندازه است. 50% احتمال میدم یکی واقع باشه، 50% احتمال میدم یکی واقع باشه. پس علم اجمالی نسبتش به طرفین به میزان واحده، نمیتونه بگی یکی رو واجب میکنه یکی رو واجب نمیکنه. خب این تیکه رو ببین. منجزیت العلم الاجمالی عقلا، اما المقام الاول، یعنی که بدون در نظر گرفتن اصول مؤمنه خود علم اجمالی چقدر ظرفیت داره. فلا شک فی ان العلم الجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالی حجتون و منجز، علم به جامعی که علم اجمالی اون رو در بر داره متضمنه، یعنی اون میزان علم به جامعه که علم بهش تعلق گرفته نسبت به اون جامعه به منزله علم تفصیلیه. دلی که یکی نجسه مثل علم تفصیلیه فرق نمی کنه، یه حجت و منجزه، اون رو نمیشه ترک کرد. لذا مخالفت قطعیه قطعا حرامه. ولکن سؤال انه ما هو المنجز به هذا العلم، این علم چی رو تنجیز میکنه؟ واقع رو، اطراف رو، یا جامع رو؟ فاذا علم به وجوب الظهر او الجمعه و کان الواجب فی الواقع الظهر، مثال ضد انقلابی مثل نایست، فلا شک فی ان الوجوب یتنجز بالعلم الاجمالی، هیچ شکی نیست که وجوب به علم اجمالی منجز میشود. و انما البحث فی ان الوجوب به ای مقداره یتنجز بالعلم، بحث در اینه که وجوب به چه مقداری به وسیله علم منجز می شود، یا به تعبیر دیگه چه چیزی محل این وجوب و تنجیز است. فهل یتنجز وجوب و صلات ظهر خاصتن به وصف علم مستاق المحقق واقعا للجامع المعلوم، اون چیزی که منجز می شود وجوب نماز ظهر به تنهاییه، یعنی همون وجوب علم رفته روی واقع به یه عنوان که مستاق محقق واقعی که مستاق محققی که اون چیزی که مستاق حقیقی و تحقیق کننده و تحقق بخشنده واقعی جامع معلوم ماست نماز ظهره، یعنی منطبقون علیه واقعی جامع ما نماز ظهره. خب این رو میگیم او کلل وجوبن المعلوم تحققون الجامع بینهما، یا در هر دو وجوب رو واجب میکنه که تحقق جامع بین احده ما بین این دوتا معلومه، یعنی جمعی اطراف رو، یا نه الوجوب به مقدار اضافته الالجامع بین الظهر و الجمعه، لا الالظهر بالخصوص ولا الالجمعه کذالک. پس طبق مبنای اول نماز ظهر واجبه، طبق مبنای دوم نماز ظهر و نماز جمعه واجبه، طبق مبنای سوم احده ما واجبه، عنوان انتزاعی احده ما، یا عنوان انتزاعی صلاتون فی یوم الجمعه. فعل الاول طبق مبنایی که بگیم آقا حکم علم اجمالی رفته روی واقع، ید و خلوف العهده به سبب العلم صلات الظهر خاصتن، فقط نم صلات الظهر خاصتن، نماز ظهر فقط داخل در عهده می شود. به اعتبار حل واجب الواقعی الذي تنجز بالعلم الاجمالی، چون واجب واقعی که به وسیله علم اجمالی منجز شده بود همین صلات ظهره. ولكن حيث ان المكلف لا يميز الواجب الواقعی عن غيره لزمه الاتيان بالطرفين، ولی چون در مرتبه امتثال مکلف نمیتواند واجب واقعی رو از غیرش تمییز بده، باید بده طرفین رو بیاره. لیزمن الاتیان به ما تنجز، تا زامن اتیان به ما تنجز بشه، و اشتغلت بهی عهدتو، فارغ بشه این اشتغال عهدهی که به عهدی گرفته، این چکار بشه؟ از این فارغ بشه. و یسم الاتیان به کلت طرفین، این که باید بره هر دو طرف رو بیاره، اسمش رو میذارن موافقت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال. پس طبق مبنای اول باید موافقت قطعیه لازم است، ولی نه به خاطر تنجیز ابتدایی علم اجمالی، به خاطر که علم اجمالی واقعی رو تنجیز کرده بود که در مرتبه امتثال حتما باید فراغ یقینی ازش تحصیل کنیم و جمعی اطراف رو بیاریم. و علی ثانی که گفتیم که به اطراف سرایت کرده منجزیت علم، یدخل فی العهده به سبب این علم اجمالی ما کل تصلاتین معن، فا فتکون الموافقت القطعیه واجبتون عقلن به سبب العلم المذکور مباشرتن. اینجا دیگه نه به خاطر زمیمه کردن اشتغال و قاعده اشتغال یقین مستدی فراغ یقین موافقت قطعیه واقبه، نه، خود علم اجمالی مستقیمن طرف این رو تنجیز میکنه، مباشرتن موافقت قطعیه عقلن واجبه به خاطر خود همین علم اجمالی. مبنای سوم فقط جامع رو تو عهده میبره و علی الثالث یدخل فی العهده به سبب العلم الجامع بین الصلاتین. چرا؟ لان الوجوب لم يتنجز بالعلم الا به قدر اضافته الی الجامع. وجوب به وسیله این علم تنجیز نشده مگر به همون میزانی که به جامع تعلق گرفته، پس وجوب به همون جامع تعلق میگیره. فلا یسعه، این مکلف نمیتواند ترک کند جامع را. فلا یسعه، مکلف نمیتواند فلا یسعه ترک الجامع به ترک کل طرفین، معن نمیتواند ترک جامع بکند به ترک هر دو طرف با هم، نمیشه هر دو تا رو جمع ترک کنه چون ترک طرفین ترک جامع. و یسما ترک هما معن، هر دو تا رو ترک بخواد بکنه اسمشو میذارن بالمخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. پس بنابراین مخالفت قطعیه تکلیف بالاجمال براش چی میشه؟ معلومه بالاجمال براش حرامه. پس مخالفت قطعیه حرامه، ولی فیکفیه ایعتی به احدهما، ولی موافقت قطعیه واجب نیست. لعن ذالک، یه طرف رو که امتثال کردی یفی بالجامع. و یسمى الاتیان به احد الطرفین دون الاخر موافقت احتمالیه. اینجا میگن موافقت احتمالیه کافیه، مخالفت قطعیه حرامه. موافقت قطعیه واجب نیست اینجا، مخالفت قطعیه حرامه، موافقت احتمالیه کافیه. وقد یقال به افتراض الاول، بعضی نظر اول رو قبول دارن، به اعتبار ان المصداق الواقعی هو المطابق الخارجی لصورت العلمیه. میگن مصداق واقعی و نماز ظهر است که مطابق خارجی صورت علمی ما همینه. این بنابر مبنای آغازیات که میگه که رؤیت مشکل و مرئی مشکل نداره، رؤیت مشکل داره، رؤیت اجمالیه، مرئی حقیقیه. و حیث ان العلم ينجز بما هو مرآت للخارج، و چون علم تنجیزش میره روی خارج، مرآت خارجه، ولا خارج به اضائه الا ذلک المصداق، و در عالم خارج ما به اضائه ندارد جز همون نماز ظهر واقعی، فیکون هو المنجز بالعلم، خود نماز ظهر واقعی به علم منجز میشود. وقد یقال، بعضی ها نظر دوم رو دارن، به اعتبار ان العلم بالجامع نسبته به ما هو الى کل من الطرفین على نحو واحد. میگن علم به جامع نسبت کاشفیت معلوم بالاجمال نسبت به انای شرقی با کاشفیتش از انای غربی یکیه، هر دوتا رو به یک میزان احتمال میدیم که مطابق واقع و اون نجس واقعی باشن. به اعتبار اینکه علم به جامع نسبتش به ما هو الى کل، به خودی خود جامع رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، نسبتش الا کل من الطرفین على نحو واحد، هیچ ترجیحی در هیچ طرفی نیست. شما میگی که آقا یکی از طرفین بالاخره محقق علم اجمالیه، و مجرد کون احد الطرفین محققا دون الاخر، اینکه یه طرف مطابق واقعی یه طرف نیست، لا یجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا علیه دون الاخر. اینجوری نیستش که صرفی که واقعا نماز ظهر واجبه او جامع مایم به ما هو معلوم منطبق علیه او طرف باشه، یعنی منطبق باشه بر نماز ظهر، نه، به ما هو جامع اون میزان انطباقش بر انای غربی با انای شرقی، بر نماز ظهر با نماز جمعه یکیه، هرچند واقعا منطبقش یه، ولی به ما هو صلاتی که معلومه بالاجمال مایی که میدونیم احده ما واجبه، همون میزان که احده ما کشف میکنه از وجوب نماز ظهر و همون میزان کشف میکنه از وجوب نماز جمعه. نه تحلیل نمیگن، یعنی دیگه میگن بنابر هر نظری چی واجبه، سه تا نظر به آمدن گفتن، حالا میگن بنابر نظر هر کدوم علم اجمالی چه مقدار تنجیز داره. ثمره دیگه در واقع خودشون دنبال این که گفتن چی منجزه، آمدن گفتن آقا چی منجز میشه، نتیجهش اینکه چه کار باید بکنیم. درست شد؟ علم اجمالی به چی مقدار تنجیز میده؟ جامعه تنجیز میکنه، پس موافقت قطعیه حرامه. این ثمره به عنوان اون ثمره علم اجمالی نیست، یعنی که به لحاظ عملی علم اجمالی چی، مقتضی علم اجمالی چیه، علم اجمالی به چی تعلق گرفته و چه مقدار اقتضا داره. سوال اولی بود که علم اجمالی چه مقدار اقتضا داره به خودی خود. بله، مخالفت احتمالی هم حرامه. وقد یقال به افتراق ثالث، بعد از نظر سوم پذیرفتن، به اعتبار ان العلم حیث انه لا یسری من الجامعه الى ای من الطرفین، به خصوصه به اعتبار اینکه علم چون از جامعه به هیچ کدام از دو طرفین به خصوصه سرایت نمی کند، فتنجز المعلوم له یقف على الجامعه ایضا، منجزیت هم در همون میزان جامعه واقع میمونه، ولا یسری منه سرایت به فرد نمی کنه و هاذا هو صحیح، این نظر صحیحه. پس حالایی که جامعه شده مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه چی؟ باید مبنای قبلیمون رو نگاه کنیم. و علیه فان بنی علی مسلک قاعده قبه عقاب لا بیانین، نظر مشهور که قبه عقاب لا بیانین رو بپذیریم، نتیجه چی میشه؟ فلازم رفع الید عن هذه القاعده به قدر ما تنجز، به همون میزانی که یه قاعده تنجیز میکنه به همون میزان باید دست برداریم. خب به همون میزان، میزان چقدره؟ هو الجامعه، فقط جامعه، به هم میزان جامعه باید دست برداریم از قبه قابلا باید. فکل من الطرفین لا یکون منجزن به خصوصه، هر طرف به خاطر خصوص خود نماز ظهر یا نماز جمعه منجز نمیشود، بل به جامعه، بلکه چون مساق احده ماست. و یونتجهین ایزن ان العلم الاجمالی یستت با عقلا حرمت المخالفت القطعیه، دو طرف رو نمیشه ترک کنیم، چون اگه دو طرف رو ترک کنیم اون جامعه رو هم ترک کردیم، دون وجوب موافقت القطعیه، ولی موافقت قطعیه واجب نیست. ولی و این ونی علی مسلک حق تایی که ما یا آقای صدریم، فالجامعه منجزون به علم، جامعه به وسیله علم اجمالی منجزه. و کل من الخصوصیت این للطرفین منجزتون بالاحتمال، علم اجمالی جامعه رو تنجیز میکنه، اطراف به وسیله چی تنجیز میشن؟ به وسیله احتمال. تو حلقه سازه توضیح میدم آقای صد اسمی رو میذاره مسلک علیت تامه، در صورت یه حقیقتا علیت تامه نیست، علیت تامه اویه که به خود علم اجمالی اطراف تنجیز بشن، دومی ها علت تامه هست. آقای صد در واقع اختزائیه، علم خودش داره تصریح میکنه اینجا، میگه علم اجمالی جامعه رو تنجیز میکنه، اطراف رو شک تنجیز میکنه. خب پس این علت تامه نیست، علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه نشده، علم اجمالی مخالفت قطعیه رو درست کرده، حق و طاعه نسبت به شکوک موافقت احسن. مگر این که بگه مثلا نه، این شکوک هم در واقع خود جزء علم اجمالی هم، اصلا علم اجمالی دو جزئیه، علم جامع و شک در اطراف، حیثیت شکش تنجیز میکنه اطراف رو، حیثیت قطعش تنجیز میکنه جامع رو. پس درسته اینجا هم اسم مثلا بگیم آی صدرم علت تامه میشه در اینجا. و این بنی علا مثل بله حقیقتا میشه. و به ذالک تحرم المخالفت القطعیه، به این وسیله مخالفت قطعیش حرام میشه بنابر مسلک حق و طاعه. و تجب الموافقت القطعیه از عقلا، غیر ان حرمت مخالفت قطعیه تمثل، حرمت مخالفت قطعیه منجزیت علم رو تشکیل میده و وجوب موافقت قطعیه منجزیت مجموع احتمالین رو تشکیل میده. بازم یه تصریح دیگه بذار سر. و علا هازا فالمسلکان مشترکان فی تسلیم به تنجز جامعه بالمین، نسبت به تنجز جامعه بالعلم با هم مشترکن. و یمتاز المسلک الثانی به تنجز طرفین بالاحتمال، ولی آیسر میگن اطراف هم اینجا منجز هم هستن. هاده و کله و فی المقام الاول، نگید آقا پس یک ثمره مبنایی برابر مبنای آیسر شد، نه، باز به لحاظ عملی ثمره مستقیم چیزی نداره. جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی، بحث این میشیم که آیا در اطراف علم اجمالی جاری میشود یا نمیشود. نه کنین دو تا بحثه، یکی به لحاظ عالم امکان باید بحث بکنیم، یکی به لحاظ عالم وقوع، یعنی که ببینیم اصلا مولا میتونه در اطراف علم اجمالی ترخیص بده یا نه، که اگر استحاله ترخیص رو اثبات کردیم خوب دقت کنیم ثمرش میشه، اگر استحاله ترخیص اثبات بشه دیگه اصلا نوبت به استظهارگیری از ادله اثباتی نمیرسه. اگر محال باشه شارع در همه اطراف یا در یکی از اطراف علم اجمالی ترخیص بده، اصلا ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی محال باشه، هر دلیلی مثل رفعاً اومد ما لا یعلمون به خاطر این استحاله عقلیه منصرف میشه از اطراف علم اجمالی. خب دقت کردید؟ پس اگر ما تو مرتبه اول نتیجه بگیریم که اصلا ترخیص در جمعی اطراف مخالف در جمعی اطراف علم اجمالی ثبوتاً ممکن نیست، هیچ ادله اثباتی رو دیگه نمیتونیم برای قضیه هم کنیم. ولی اگه گفتیم ثبوتاً ممکنه، باید بیم سراغ ادله اثباتی ببینیم میتونیم استظهار کنیم یا نمیکنیم. لذا اگر مبنای اول رو گفتیم، مولا بیاد بگه که اذا تردد تبین انا عین مشتبهین، درست شد؟ رو به قبله واسطا، انا شرعی رو بخور، انا قلبی رو بذار کنار. میتونه مولای کار بکنه؟ نه، چون اصلا استحاله داره. ولی بخوام بر مبنای دوم، این نفس خاص، حالا اطلاقات هم شما بذارید کنار، اگه مبنای اول رو گفتی ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی محال از عقلا، نفس خاص هم مولا نمیتونه بیاره. ولی اگه گفتی نه ترخیص ممکنه، مولا با اطلاق شاید نتونه بحث رو فهمونه، ولی با نفس خاص میتونه کار رو بکنه. اما به لحاظ عالم الامکان مشهور چی گفتن؟ مشهور غالب استحاله جریان براءت در اطراف علم اجمال شدن. چرا؟ میگن چون ترخیص جریان براءت در جمیع اطراف علم اجمالی منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه میشود، یعنی مولا اجازه ده جمیع اطراف رو شما بخورید. خوب دقت کنین، یه بحث ملاکی داره، یه بحث هایستد اینجا فنیان میگن، یه بحث فنی و درست که هایستد میگن این که میگن آقا ما باید ببینیم اصلا منجزیت علم اجمالی معلقه یا منجزه. این حرف که حرف درستی نیست. اگر منجزیت علم اجمالی معلقه بر عدم ترخیص در جمیع اطراف باشه، خب بنابراین جمیع اطراف وقتی مولا ترخیص بوده اشکال نداره. ترخیص یعنی موضوع منجزیت علم اجمالی برشته. میگی شما اگه مولا بگه همه اطراف بخور، ترخیص در مخالفت قطعی است. خب اصلا این لازمه باطله یا نه؟ ترخیص در مخالفت قطعیه در جایی باطله که مخالفت قطعیه منجزیتش معلق نباشه، منجزیت علم اجمالی منجز باشه، معلق بر ترخیص نباشه. ولی اگه گفت ترخیصه که مشکل نداره. آینه قائل که اصلا منجزیت علم اجمالی معلقه. حتی آقای صدر هم قائل میگه اصلا منجزیت علم تفصیلی هم معلقه. چرا؟ چون بازگشتش به حق علل مولاست، به حق قابل اسقاطه. ولو اینکه شما یقین دارید که نماز جمعه واجبه، خب ممکنه یقین شما متواقع در نیاد، مساله مولا تفکیک بشه، لذا مولا بخواد بگه نه آقا من نمیخوام. حتی او علم تفصیلی های شما هم احتمال جهل مرکب درش هست، پس ملاکن مولا میتونه نخواسته باشه. بعد در علم تفصیلی مولا لسان برای ترخیص نداره، ولی در علم اجمالی که لسان داره. تو علم تفصیلی قبلا گفتیم مولا بخواد به لسان جعل حکم واقعی ترخیص بده، خب اگه علم شما هم مطابق با واقع باشه، مولا ترخیص واقعی بده، تفاوت واقعی در لوح محفوظ پیش میاد. اگر نه، علم شما جهل مرکبه، مولا با جهل مرکب میخواد ترخیص بده، شما که نمیتونه علم جهل مرکبه، پس تفاوت در نظر قاطع پیش میاد، لذا خطاب رو تلقی نمیکنه. اگه مولا به لسان حکم ظاهری هم بخواد ترخیص بده، ترخیص لزام نداره، چون در علم تفصیلی شک نیست که مولا ترخیص بده. ولی نکته ای که در موارد علم اجمالی به تعداد تک افراد شک وجود داره، لذا میتونه مولا ترخیص بده. شما این وسط یه نکته رو اضافه کنم، شما میفرمایید خب پس اینجوریه به لحاظ ملاکی چجوری مولا میتونه ترخیص بده؟ اگه فرضیه که فل بین یک دونه عرض کنم خدمت شما، آره یه مفسدهی وجود داره، فرض کنید توی 100 تا ضعف یک دونه نجس واقعی وجود داره، خب مولا شما از شما سوال میکنم، میگم مولا مخالفت احتمالش اشکال نداره؟ میگی نه اشکال نداره. تا 99 تاشو مولا میتونه ترخیص بده. میگم او صدومی رو چی؟ میگه اگه صدومی رو مولا ترخیص بده، ترخیص در مخالفت قطعی است، ملاک واقعی احراز میشه. اون نکته که اکثرا توجه ندارن اینه که وقتی شما یکی از این 99 تا ظرف نجسه و از یک کنار مولا یکی ترخیص میده شما بخورید، به اون یکی آخر که برسید تقریبا قطعا نجسه رو خوردی. دیگه 99 درصد نجس خود، دیگه فقط 1 درصد احتماله. شما یکی تو 1000 تا ظرف در نظر بگیرید، 999 تا ظرف خوردی، دیگه یقینا نجس رو خوردی، این پاکت که این طرف مونده. و نکته فنیش اینه که خیلی وقتا تو عبارات های صدر هم این نیست، این نکته فنی که من برای رفقا میگم حل میشه مشکل اینه، احتمال مطابقت معلوم بالاجمال در ظرف 1000 با ظرف اول و دوم به یک میزانه. همون میزان که ظرف اول احتمال نجاست و مطابقت معلومه بالاجمال داره، ظرف هزارم هم به همون میزان داره. آقای خویی رحمت الله تعبیر خوبی داره، میگه ترخیص در ظرف هزارمی منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، منجر به قطع به مخالفت قطعیه میشه. و تحصیل قطع به مخالفت قطعیه که حرام نیست، مخالفت واقعیه و قطعیه که حرامه. شما اون کاری که حرامه که مخالفت واقعیه مولا کنید، مخالفت
علامت واقعی مولا که قطعا تا حالا کردی تو 999 تا ضرب حرام رو قطعا خوردی، مخالفت کردی، آخری که بکنی فقط یقینه به مخالفت ایجاد برات ایجاد میشه، مگر احراز قطع به مخالفتی که از محرمات شریعت کسی واقعا مخالفتش رو انجام داده رفته، یک کار اگر بکنه فقط یقین حاصل میکنه که مخالفت حاصل شده، دیگه حرام نیست، دیگه از محرمات شرعی حصول قطع به مخالفت که نیست، مخالفت عملیه است که حرامه و مخالفت عملیه رو ملاکن تا حالا انجام داده، تو 99 تا ضرب دیگه مطمئنن اون نجسه رو خوردی، 1% احتمال نجاست داره. اینم به لحاظ عالم ملاکات همیشه میگم که این شبهه پیش نیاد که آقا ای بالاخره این آخری رو که میگی یه قطعا دیگه نجس خوردی، یکی صدامی مولا چرا باید بتونه اجازه بده؟ نکتهش اینه که صدامی با اولی هیچ فرقی در نظر مولا نمیکنه، صدامه اولی نجس جا شده، نه از اول ما میخوام میگیم تو همش میتونه ترخیص بده، مولا به خاطر شکش در 100 تا ظرف میتونه ترخیص بده، چون 100 تا ظرف چی داره این وسط؟ شک داری، ظرف اول شک داری، ترخیص دومی، ترخیص سومی خرابی مصلحت چیه وسط؟ مصلحت انسانی بوده چی؟ ها احسن، اینجا ممکنه مصلحت، اولا که اون مصلحت الزامی اگه اینقدر مهم بوده تو ظرف قبلی مولا نباید اجازه میداد، همون مصلحت حرف اولیه، اگر اولی رو گفتی مولا میتونه اجازه بده، صدومی هم میتونه اجازه بده، هیچ فرق بین اینها به میزان انطباق واقع که نیست، فقط شما میگی اصلا مولا چرا میتونه اجازه بده مصلحت؟ آقا مصلحت ترخیص راحت بشه، ای که مکلف راحت بشه، مصلحت راحتی فی الواقع خودش یه راحت 100 تا ضرب بذاری کنار بزن مکلفم راحت بشه، میگه خب تا 99 تا راحت بشه، هم آخریش چرا؟ میگه خب آخریش چه فرقی میکنه؟ آخر و اولی اگه ملاک راحتیه تو همش هست، چه فرقی میکنه که ضرب صدومی با ضرب اولی همش یه مقدار احتمال انطباق وسط؟ من چه
حرف میزنم؟ چجوری
غلبه میکنه مصلحت حکم ظاهری؟ به خاطر ترخیصی که هست که تو کسی که اباحه اقتضائیه رو میپذیره یه حرف نمیزنه دیگه، در اباحه اقتضائیه لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، مصلحت تسهیل باعث شده وجوب تبدیل به استحباب بشه، خب ممکنه انقدر مصلحت تسهیل زیادتر باشه که وجوب تبدیل به ترخیص بشه، پس اینجا هم تو اطراف علم اجمالی مصلحت ترخیصیه و مسائل ترخیصی
اصلا از اون
اول وجوب جعل نمیکنه، نه مولا وجوب رو که برای مطلق جعل کرده، فقط تو بعد حواستون پرته اوی که یا شما بعد تقریب میکنید اون کسی گفته خیلی از آباد دور بوده، مولا که وجوب جعل نجاست برای خصوص اطراف علم اجمالی نکرده، مولا به تو قضیه حقیقی جعل کرده که صلات و جمعت واجب تو یا از نجاست بوش کنید نگرفتید، مولا اینجا تو اطراف علم اجمالی ما داریم بحث میکنیم، مولا برای حکم رو برای اطراف علم اجمالی که جعل نکرده، حکم واقعی جعل کرده، الان به خاطر اشتباه در امور خارجی اینجا چی شده؟ بین شما مشخص نیست، بین اطراف چی شده؟ مردد شده، مولا میگه حالا که مردد شده تردید دست مولا که نبوده که، مولا برای خصوص اطراف علم اجمالی که حکم جعل نکرده که، مولا حکم کلی رو جعل کرده به خاطر اشتباه ماجه، شما حکمی علم اجمالی هم همیه به خاطر اموری که بین وجود داره، غالب این موارد که وجود داره فقدان نص و اجمال نص یا تعارض نصن یا مصلحتی در بین وجود داره، مصلحت اعظمی وجود داره اصلا از دست مولا خارجه، اینجوری نیست که همش در دست مولا باشه، نظام تکمیل خب به شما نرسیده، مولا جعل وجوب کرده در شما
نرسیده،
آره ولی میگه هر وقت یه وجوبم میگه من آمدن نگاه کردم خارجن، وقتی یه وجوبم بین 7-8-10 تا وجوب دیگه مردد شده، مساله به طور کلی و نوعی انقدر نیست که شما بخواید احتیاط کنید، مولا این کار نکردم فرضی که ثبوتن میتواند، اگه آمد مولا دید مثلا ترخیص بالاتره دیگه، حالا ما اثباتن که برسن که تو مرتبه ثبوتیم، مولا اگه نگاه بکنه فرض کنید مصلحت ترخیص اعظم باشه، میتونه جعل اباحه بکنه یا نه؟ میگید بله میتونه جعل اباحه راحت کنه، خب وقتی به 99 تا میتونه جعل اباحه راحت کنه، 99 رو وسط رو میفهم نمیکنه، پس برای همه میتواند جعل ترخیص کنه، ما حسن شیستر میفرمایند مخالفت قطعیه در جمعی اطراف برای مولا امکانش هست، حالا اثباتن مولا ترخیص داده یا ترخیص نداده، خوب دقت کنید، یه تعبیر اینجا های سر دارم، من یه مقدار فنی ترش میکنم، یه کبرای فنی هم داریم که تو علم اصول زیاد به کار میره، نگاه کنید آیسته اینجا میفرمایند که خود این حکم عقل، خود حکم عقل اگر قائل باشیم که مولا در جمعی اطراف نمیتونه ترخیص بده، خود حکم عقل باعث میشه که ادله براءت رو انصراف بدونیم، خب میگه ما هست از شما که قائل نیست، شما گفتی عقلا منجز علم اجمالی، تنجز علم اجمالی تعلیقیه، مولا میتونه ترخیص بده. میگه اقلائیان منصرفه. این توضیح نمیده هستد یعنی چه اقلائیان منصرفه. اون نکته رو من میخواهم فنی اینجا بیان کنم. نکته فنیشیه که نگاه بکنید یه قاعده کلی دارید ما که میگیم آقا اطلاق گیری به سیره به حکم اقلاس، به سیره اقلاس اصلا دامنه اطلاق رو همیشه سیره اقلا معین میکنن. اگر اقلا تو رفتار خودشون یه ارتکاز یا سیره مستمره خیلی پررنگ و روشنی داشته باشن، قبول نمی کنن که مولا به وسیله یک اطلاقی بخواد سیرهشون رو رد کنه یا توسعه از سیرهشون بده. خوب دقت کنید، پس با اطلاق نمی شود نه از سیرهای اقلایی رد کرد، نمی شود سیرهای اقلایی رو توسعه داد. رد یا توسعه در سیرهای اقلایی مختص به دلیل خاصه. لذا ان الذن لا یغنی من الحق شیئا نمیتونه حجیت خبر واحد رو تخصیص بزنه. درست شد؟ به خاطر چی؟ یا نمیتونه رد کنه از حجیت خبر واحد. مرمی آی رفتار ما که نمیگه مطلق دیگه. آی داره بقیه ظنون رو میگه غیر از ظنایی که ما بهش عمل میکنیم. در مقام هم همین جوریه. اقلا تو زندگی‌های شخصی خودشون هیچ وقت اقراض الزامیشون محدود و پایین تر و کم اهمیت در از اقراض ترخیصون نمیشه. به تعبیر از اون بعد هیچ وقت اقراض ترخیصی اقلا به اقراض الزامیشون نمیچربه. هیچ وقت مصلحت راحتی باعث نمیشه که لیوان سمی رو بین 100 تا ظرف سم بخونم، 1000 تا ظرف سم، 2000 تا ظرف سم من باشه میگن از همش اجتناب بکن، قرض لزومی باشه. چون اقلا خودشون هیچ وقت اقراض ترخیصیشون بر اقراض الزامیشون نمیچربه، هیچ وقت خطابات شارع هم بر این معنا تلقی نمی کنن. اطلاقات رفع امتی مالا یعلمون و اینها را حمل بر اطراف علم اجمالی نمی کنن، منصرف از اطراف علم اجمالی می گیرن. اگر این بیان فنی رو نپذیرید، هیچ راه دیگری ندارید برای که بخواید اثبات کنید که رفع امتی مالا یعلمون جمعی اطراف علم اجمالی رو نمی گیره. این جزوه چیزایی که ما همه قبولش داریم ولی به لحاظ تحلیلی از عویسته های علم اصوله که چرا رفع امتی مالا یعلمون جمعی اطراف علم اجمالی نمی گیره. بهترین جواب و فنی ترین جواب همین که خدمتتون گفتم. چون اقلا خودشون این کار نمیکنن، میگن شارع هم اینو نمیگه. نه، همین مورد ما غیر مورد ما میشه. چی؟
یعنی با اطلاق
نمیشه، نمیشه اینجا. آره، این محدوده اطلاق رو اقلا اینجا مزیق میگیرن، میگن رفع امت مالا یعلمون همون جاهاییه که ما هم به راحت جاری میکنیم شک بدیا. نه دیگه، اطراف علم اجمالی که نمیشه اقراض ترخیصی بر اقراض الزامیه بچربه. این هیچ منافاتی با این ندارد که شارع متعال با دلیل خاص بخواد بگه جمعی اطراف علم اجمالی یا بعض اطراف علم اجمالی رو چیکار بکن ترخیص کن. نه تنها ترخیص نداریم، به لحاظ اثباتی دلیل خوب اوبری هم داریم که آیه صدر هم نمیارن. یه روایت بسیار خوبی داریم که به لحاظ فقه الحدیثی جای بحث فراوانی هم داره که از حضرت سوال میکنه که یکی دو تا انا داره، در یکیش غزل چکیده است. حضرت میفرمایند یخلیق هما و یتیمم، هر دو آب رو میریزه تیمم میکنه، هر دو تاشو میریزه. خب اگه قرار بود حضرت میفرمایند یکیشو بریزه با یکی دیگر چیکار بکنه؟ نماز بکنه. البته به لحاظ فقه الحدیث یک بحث مفصلی داره، چون شما به وسیله این دو تا انا میتونی وضوء صحیح بگیری ها، با این دو تا انا میتونی وضوء صحیح قطعا بگیری. اول با یکیش وضوء بگیری، بعد با دیگری اول اعضای تو آب بکشی دوباره وضوء بگیری. قطعا یکی از دو تا وضوء صحیحه، ولی نجاست احتمالی خبثیه پیدا میکنه. لذا امام در این روایت نجاست احتمالی خبثیه رو بر طهارت قطعیه حدثیه مقدم کردن. ولی حضرت میفرمودن که خب یکیشو وضوء بگیر، بعد بدن تو با یکی دیگه اول آب بگیش، بعد باش وضوء بگیر. اگه اولی پاک بوده وضوء اول درسته، احتمال نجاست آب دوم وجود داره. اگه اولی نجس بوده، خب بعد وضوء گرفتی، بعد بدن تو تطهیر کردی، دوباره وضوء گرفتی، وضوء دوم تو صحیحه. فرض می کنیم که امام صادق و اصحابشون وسواسی نبودن که شما میگه وضوء بگیریم 400 لیتر آب احتیاج داره که باز همین اعضای وضوء رو آب بکشید. نه، با یک کوزه یا یک ظرف آب هم اعضا رو آب می‌کشیدن هم وضوء می‌گرفتن. نه دیگه مشکل نداره، حضور با اولی گره، همین دیگه احتمال نجاست، احتمال نجاست همین. ف...
فقط شما در اینجا نتیجهش میشه که وضوع قطعی گرفتی ولی احتمال نجاست خبثیه داری. امام در اینجا احتمال نجاست خبثیه رو مقدم کردن بر طهارت قطعی حدثیه. نکتهش هم اینه که بدیلش ترتبیه دیگه، تا زمانی که طهارت مائی ممکن باشه نباید سراغ طهارت ترابیه بری. از در میگه یو حریق هما و یتیمم دیگه. حالا ولش کن فقه العزیز جوابش الله علیه سال سه اگر آقای سر گفتن. و اما به لحاظ عالم الامکان فقط ذهب المشهور الى استحاله جریان البراءه و امثالها فی کل اطراف العلم الاجمالی. دو تا دلیل آوردن. اول گفتن انها ترخیص فی المخالفه القطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد. و المخالفه القطعیه معصیه محرمه و قبیحه عقلا. مخالفت قطعیه معصیت حرام عقلا قبیح. فلا یعقل ورود و ترخیص فیها من قبل شارع، شارع نمیتونه چنین ترخیصی رو بده. آقای صدر میفرمایند که و هذا الكلام ليس بشيء، هیچ ارزشی نداره، علمی نداره این فرمایش. لانه یرتبط به تشخیص نوعیت حکم العقل به حرمت المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. باید ببینیم اون حرمت مخالفه قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال حکمش منجزه یا معلقه. فان کان حکما معلقا على عدم ورود ترخیص ظاهری من المولا على الخلاف، معلق باید باشه که مولا ترخیص ظاهری برخلاف نده. فلا یکون ترخیص المولوی مصادما له، مولا ترخیص بده اطلاق دلیل براءت با این معارض نیست، بل رافعا لموضوعی ترخیص بده. فمرد الاستحاله، کسی که غالب استحاله، بازگشت دعواش به اینه الا دعوا ان حکم العقل ليس معلقا، حکم عقل در مواد علم اجمالی به تنجیز معلق نیست، بل هو منجز و مطلق و هی دعوا غیر مبرهنه ولا واضحه. مبنای دوم نمیاد بگه با این حکم عقلی منافات داره، میگه با همون واقع فعل بینی که وجود داره منافات داره. ان ترخیص فی المخالفه القطعیه ینافی الوجوب الواقعی المعلوم بالاجمال، یه واقعی هست، این نماز ظهر واجبی است، با اون منافات داره. فبدلا عن الاستدلال بالمنافات بین ترخیص المذکور و حکم العقل کما فی الوجه السابق، به جای که ترخیص و معارضه بندازه با حکم عقل، یستدل بالمنافات بینه و بین الوجوب الواقعی المعلوم، معارضش میندازه به او واجب معلوم. کما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه متنافیه و متضاده، فلا یمکن ان یوجب مولا شیئا و یرخص بی ترکه فی وقت واحد. جوابش اینه که تعارض بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، دو تا حکم واقعی با هم تعارض دارن، اینجا یک ترخیص ظاهریه، او حکم واقعیه. و هذا الكلام انما يتم اذا كان ترخیص المذکور واقعی، یعنی وقتی تمام است که ترخیص واقعی، ترخیصی که گفت این ترخیص واقعی باشه، یعنی ایلم یو خصفی موزه شک، که بعد بگیم ترخیصش با او واجب واقعی با هم منافات داره. کما لو قیل به انکه مرخصان فی ترک الواجب الواقعی المعلوم اجمالا، بگه شما مرخص در ترک واجب واقعی معلوم بالاجمالی، ولی مولا میگه الان در فرض شک فعلا ولش کن، این که معارضی نداره با واجب واقعی. در تمام موارد شبهات بدویهی که مخالف واقع در میان شبهات، شبه ابن قربه بود، جوابش هم دادیم. ولایت اذا کان ترخیص المذکور متمثلا فی ترخیص این ظاهریین، کل منهما مجعول علی طرف و مترتب علی الشک فی ذلک الطرف، این زمانی که ترخیص مذکور در دو تا ترخیص ظاهری متمثل شده که هر کدومشان بر یک طرف مجعولن و بر شک در همون طرف هم مترتبن، اینجا را شامل نمیشه. مولا دو تا ترخیص ظاهری داده متوقف بر شک هر طرف، خب اشکال نداره این به خاطر شکش ترخیصه یا به خاطر شکش، حکم ظاهری هم با حکم واقعی منافات نداره. و ذالک لما تقدم من ان التنافی انما هو بین الاحکام الواقعیه لا بین الحکم الواقعی و ظاهری. فالوجوب الواقعی ینافیه ترخیص الواقعی فی مورده، وجوب واقعی با ترخیص واقعی در یک مورد منافات دارن، لا ترخیص ظاهری با ترخیص ظاهری تا همون مورد که منافات ندارن. و علیه فلا محذور ثبوتا فی جعل البراءه فی کل من الطرفین به وصف حکم ظاهری. به لحاظ عالم واقع چی؟ به لحاظ عالم واقع باید ادله براءت رو نگاه بکنیم. نسبت به جمعی اطراف که توضیحش رو دادم میماند بنابر بعضی از اطراف، درست شد؟ باید ببینیم بر بعضی از اطراف باید چی کار میکنیم. و اما به لحاظ عالم الوقوع فقط یقال ان اطلاق دلیل البراءه شامل لکل من طرف العلم الاجمالی، هم انای شرقی رو در بر میگیره هم انای غربی رو. لانه مشکوک و مما لا یعلم عالم فلو کنا قد بنینا، حالا که اینجوری شد پس بنابراین ما میگیم که آقا دو طرف چی میشه؟ دو طرف ترخیص ظاهری میتونه بشه. فلو کنا قد بنینا انست حالت ترخیص به مخالفت القطعیه فی ما تقدم، اگه گفتیم ترخیص در مخالفت قطعیه حرام است، نمیشود مولا در جمعی اطراف ترخیص بده، یعنی توی بحث ثبوتی گفتیم مولا نمیتواند ترخیص بدهد، لکانت هذه الاستحاله قرینتون عقلیه علی رفع الید ان اطلاق دلیل البراءه بالنسبه الى احد الطرفين على الاقل. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم دلیل براءه شامل جمعی اطراف میشه، قرینه عقلیه میشه که شامل جمعی اطراف نشه. حالا اینکه شامل بعضی از اطراف دونه بعضن بشه بعد بحث میکنیم، الان بهش میگم شمول نسبت به جمعی اطرافه. پس شامل جمعی اطراف نمیشه، نمیتونیم بگیم براءه شامل جمعی اطراف میشه. لعلا یلزم از ترخیص به مخالفت القطعیه. خب حالا شما میگید در یک طرف دونه طرف دیگر چی؟ آقای صدی رو همینجا بحث میکنن که علت اصلی منجزیت علم اجمالی بنابر مبنای اقتضا همینه، چون آقا میگی در تو طرف جاری نمیشه براءت، براءت در زنای غربی که به تنهایی میتونه جاری بشه، میگیم آره میتونه جاری بشه، میگه خب جاری کن، میگه خب تو کدوم جاری کنم، میگه تو انای شرقی جاری کن، میگه انای غربی، میگه مگه کمل من بیل خورده، خب چرا در من جاری نمیکنی؟ تقریب فنیش یه نسبت شمول اطلاق دلیل به یکی از طرفین مساوی است با نسبت شمول اطلاق نسبت به طرف دیگر. پس شمول اطلاق بر طرف انای شرقی با شمول اطلاق بر انای غربی با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس با هم میشه بلا اصل معمل طبق ممنوعه آیستد که خود روشن اصل معمل نداری، مجرای چی میشه؟ مجرای حق و طاعه میشه. آیستد اینجا میگه براءت عقلیا در اینجا قائل به چی میشن؟ قائل به این میشن که باید از کنم قبه قابلا بیانی ها میگن در یک طرف میشه براءت رو جاری کرد، درست شد؟ ولی در یک طرف هم خود جریان براءت در یکی از احد اطراف در قابلا بازم ترجیح بلا مرجعه، لذا خود قبه قابلا بیانی نمیگن یک طرف رو بکن و تخییر رو میگن عقلا مرجعه نیست. پس بنابراین و حیث لا یوم لا معین للطرف الخارج عن دلیل الاصل، معین نیست که بگی آقا انای شرقی رو براءت شاملش نشه ولی انای غربی شاملش میشه، فاطلاق دلیل الاصل کل طرف تقریب دقیقه، اطلاق دلیل الاصل در هر طرف یعارض و اطلاق حول طرف الاخر. من از هر کی شفای امتحان بگیرم اگه یه توضیح بده همین رو بگه، بگم آقا معارضه توضیح بده، بگه چی تعارض میکنه، نگه براءت در این طرف با براءت اون طرف تعارض میکنه. اطلاق دلیل براءت، اطلاق رو به ما لای علمون همون میزان که ای برای شامل میشه او برای شامل میشه. پس اطلاق و دلیل الاصل کل طرف یعارض و اطلاق حول طرف الاخر و یسقط الاطلاقان معا، هر دو تا اطلاق با هم ثابت میشن. فلا تجری البراءت الشرعیه هنا ولا هناك، نه در این انا براءت شرعیه داریم نه در اون انا، لتعارض بین الاصلین، چون دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنن. حالا چه کار میشه؟ و یجزی کل فقیه حین اذن وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الاول لتشخيص حکم العقل بالمنجزیه، تو صفحه قبل هر چی گفت، فعلا مثل که حق الطاعه على القائل بمنجزیه العلم والاحتمال معا، خب بخاطر که احتمالات منجزن تجب موافقت القطعیه، لان الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد اذن في مخالفته والمفروض عدم ثبوت الاذن، اذنی نیامده پس منجزیت در جای خودش هست. ولی به علا مسلک قاعده قبل قابلا بیان القائل بمنجزیت العلم دون الاحتمال فیقتصر على مقدار ما تقتضیه منجزیت العلم بالجامع الافترازات الثلاثه المتقدمه، باید ببینیم کدوم مبنا از میشه تا مبنای جامع رو پذیرفتیم، آیا رفته رو واقع، رفته روی اون جامع یا رفته روی هر دو تا. و اما اذا لم نبنى على استحاله ترخیص به مخالفت القطعیه، نپذیریم، بگیم ما استحاله ترخیص نداریم که قرینه بشه بگیم ادله براءت رو منصرف میکنیم، اینجا باید چیکار بکنیم؟ بنای بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه عن طریق اجرای اصلین مؤمنین فی الطرفین نداریم، فقط یقال حین اذن لا یبقى مانع من التمسک به اطلاق دلیل البراءه، به دلیل براءت دیگه مانعی نداره تمسک کنیم، لاثبات جریان ها فی کل من الطرفین و نتیجه زوزاله جواز مخالفت القطعیه، خب قائل به مخالفت قطعیه بشیم ولی درست نیست، ولیکن نستعی مع هازا عدم و جواز تمسک به اطلاق المذکور، چرا؟ و ذالکه اولا لان ترخیص فی مخالفت القطعیه و الا لم یکن منافیا عقلا للتکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال، عقلا به او تکلیف معلوم بالاجمال منافات نداره. اذا کان ترخیص منتزعا عن حکمین ظاهریین فی الطرفین، دو تا حکم ظاهری در دو طرف خب به او حکم واقعی فی البین منافات نداره. ولی ولکنه مناف له عقلائیا و عرفا، ولی به لحاظ عقلایی و عرفا منافات داره. خب این منافات رو چجوری توضیح میده؟ آیستاد میگه توضیح نمیدم، که من توضیح از خواهش خدمتون عرض کردم که اقراض ترخیصی مولا بر اقراض اغلا، اقراض ترخیصیشون بر اقراض الزامیشون نمیچربه و چون نمیچربه اطلاقات رو شامل این نمیبینن. نه این که آی ظاهر حرف آیستد اینه که ابتداعا فکر میکنه اگه کار رو انجام میدی یعنی معارضه میکنه سیره اغلاییه با دلیل براعت. نه، آیستد همین عرض منو میگه، داره میخواد بگه اطلاق شاملش نمیشه، لذا بعدش توضیح میده. اینجا میگه منافن له اغلاییان، ولی میگه و یک فی ذالک، همین منافات اغلایی کافیست فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل براعت، که نتونیم به اطلاق دلیل براعت تمسک کنیم. تقریب فنی ترش همین که خدمتون عرض کردم. یک نکته دوم و راه دوم که آیستد میگه یکی، میگه ما در بعد از ادله براعت مثل و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، گفتیم بعث رسول یعنی اتمام حجت، خب قطعا اتمام حجته، اینا غایت ادله براعت رو فراهم میکنن، لذا از مشمول دلیل براعت خارجن. ان الجامع قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی، علم اجمالی بیانه، فیدخل فی مفهوم الغایه لقوله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، با علم اجمالی بعث رسول محقق شده. نتیجه و مقتضا مفهوم غایه این آیت انه مع بعث الرسول و اقامت الحجه یستحق العقاب و هذا ينافي اطلاق دلیل العز المقتضی للترخیص في المخالفه القطعیه. او دلیل براعتی که میگه ترخیص مخالفت قطعیه داره، اطلاقش با این روایت معارض، این روایت اخذ او ادله رو تخصیص میزنه و به ذلك نسل الى نفس النتائج المشار الیها سابقا على تقدیر استحاله ترخیص في المخالفه القطعیه. پس او بحث ثبوتی که ترخیص در مخالفت قطعیه اشکال داره یا نداره با هم نتیجه یکی میشه. فلا تجر براعه من فی کل طرفین، در دو طرف هیچ وقت براعت جاری نمیشه. لان ذلك ينافي التكليف المعلوم بالاجمال بلا اغلاییان، منافات با تکلیف فی الاجمال بالبینه، ولی منافاتش منافات اغلایی باشه. فلا تجری فی احده ما دون الاخر، حالا که اینجوری شد در یکی دون دیگر هم جاری نمی شود. الا مبرر لتجری احده ما علی الاخر مع نسبته ما الی دلیل اصل واحده، به خاطر اینکه ترجیح یکیشون بر دیگری توجیهی ندارد، با اینکه نسبته ما الی دلیل اصل واحده، نسبتشون به دلیل اصل واحده، چون همون میزان که اطلاق شامل این طرف میشه اطلاق شامل اون طرف هم میشه. نتیجه و قد تزه همین مجموعه ما تقدم ان النتیجه نهائیه بناء علی مسلک حق طاعه، حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه معنه، و بناء علی مسلک قاعده قبح قابل بیان، حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه است. ولی آقایون میگن براعت عقلی در یک طرف جاری نمیشه، ادله براعت هم سقوط میکنه. پس برخلاف آنچه آقای صدر میگن، بنابر عرض کنم قبح قابل بیان هم مجبور بازم همجوری حرمت مخالفت قطعیه میشود. و به ما ذکرناه علی المسلک المختار یعرف ان القاعده العملیه الثانویه، با مطالبی که ما بنابر مسلک مختار گفتیم معلوم میشه که قاعده عملی ثانویه هی البراعت الشرعیه است، که براعت شرعیه بوده تسقط فی موارد العلم الاجمالی، یه قاعده ثالثه ایجاد میشه. و توجد قاعده عملیه ثالثه تطابق مفاد قاعده عملیه اولا. پس طبق نظر آیستد به ترتیب اول احتیاط عقلی، بعد براعت شرعی، باز در علم اجمالی تحصیل خورده احتیاط عقلی. و نسم محاض القاعد سالسه به اصالت الاشتغال فی موارد العلم اجمالی، اصالت الاشتغالی که مشهور میگن که ما رو بحث امتصاله فهم میکنه، آیستد برای خودش یه اسمی گذاشته، خیلی هم دیگه ازش استفاده نمیکنه. اصالت الاشتغال در علم اجمالی همینجا از باب زیغ خناق که خلقه یه اصطلاحی بذاریم دیگه نمیشه، بعدی که با مشهور فرق کردیم یه چیزی نذاریم اسمشو گذاشته. یا بگید قاعده منجزیت علم اجمالی، قاعده منجزیت علم اجمالی بنابر مبنای آیستد تأسیسی میشه، یعنی ترخیص ادله براعت میشه، ولی بنابر مبنای مشهور نه، توضیح عرض کنم منجزیت علم اجمالی با عرض کنم بنابر مبنای مشهور که براعت عقلی وجود دارد اصلا از مفاد قاعده اولیه مستقیما خارجه، چون علم اجمالی بیانه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
عالم.